ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. شلیک خمپاره به یکی از محلات دمشق 12 کشته بر جای گذاشت. شهردار مجروح خارکیف، دومین شهر اوکراین، به اسرائیل منتقل شد. ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان سرشناس‌ترین فعال حقوق بشر در آن کشور را بازداشت کردند. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، در حمله خمپاره‌ای به مرکز دمشق پایتخت آن کشور صبح امروز دست کم 12 تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است 4 خمپاره به سوی محله شاغور در دمشق شلیک شد که از آن میان انفجار 2 خمپاره در مؤسسه بدرالدین حسینی 12 کشته بر جای گذاشت. این خبرگزاری عامل این انفجارها را تروریست‌ها ذکر کرده است که معمولاً به مخالفان حکومت بشار اسد اشاره دارد. انفجار این خمپاره‌ها یک روز پس از آن روی می‌دهد که بشار اسد، رئیس جمهوری فعلی سوریه، خود را برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شهردار خارکیف از ناحیه سر مورد اصابت قلوله قرار گرفت و برای درمان به اسرائیل منتقل شده است. هنادی کرنس، شهردار خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، روز دوشنبه از سوی فردی ناشناس هدف سوء قصد قرار گرفت. به گفته پزشکان وی که وضعیت جسمی وخیم اما پایداری دارد به بیمارستانی در شهر حیفا در اسرائیل منتقل شده است. همچنین بنابر گزارش ها ماموران پلیس در خارکوف موفق شدند جدایی طلبان را از ساختمان های دولتی بیرون برانند و در دونتسک نیز جدایی طلبان هوادار روسیه میگویند طرفداران دولت کیف را که در بازداشت خود داشتند آزاد کردند. لیلا یونس، سرشناس‌ترین فعال حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، امروز در راه رفتن به دوحه به اتفاق همسرش در فرودگاه باکو بازداشت شد. وی از داخل فرودگاه به رادیو اروپای آزاد گفت ماموران به او گفتند اجازه خروج از کشور را ندارد. وکیل او نیز به رادیو اروپای آزاد گفت که به او اجازه دیدار با موکلش داده نشده و بازداشت لیلا یونس احتمالاً در ارتباط با دستگیری اخیر رئوف قدیروف، روزنامه‌نگاری است که حدود 10 روز پیش به اتهام جاسوسی برای ارمنستان بازداشت شد. لیلا یونس که بنیانگذار و مدیر مؤسسه صلح و دموکراسی است، همواره از دیپلماسی مردم با مردم برای حل مناقشه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت کرده است. اعتصاب قضاکنندگان در بند 350 زندان اوین روز دوشنبه در بیانیه اعلام کردند که از بامداد سه‌شنبه امروز به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهند و سایر اعتصاب قضاکنندگان در زندان رجایی شهر نیز خواستند چنین کنند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، زندانیان بند 350 در بیانیه خود از دولت و مجلس خواستند در مورد حوادث بند 350 تحقیق کنند و زوایای تاریک آن را روشن کنند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
17 زندانی سیاسی اعتصاب قضاکننده در بند 350 زندان اوین دوشنبه در بیانیه خود اعلام کردند که به درخواست کسانی که از آنها خواستند از روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت 93 امروز به اعتصاب قضای خود پایان خواهند داد. این زندانیان در بیانیه خود حوادث پنجشنبه 28 فروردین در بند 350 زندان اوین را چنین تعریف می‌کنند. نقل قول: حادثه تلخ پنجشنبه سیاه بند 350 زندان اوین که در آن تعدادی از زندانیان این بند با دستان و چشمان بسته ناجوان مردانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد قابل توجهی از آنها مجروح و مصدوم شدند، حادثه‌ای بی سابقه یا بسیار کم سابقه بود. پایان نقل قول. بیانیه همچنین ادامه می‌دهد که مسئولان مربوطه که به جا بود اولین کسانی باشند که در مقابل آن به گفته آنها ظلم فاحش بایستند و با متخلفان و قانون شکنان برخورد کنند، چشمان خود را بستند و واقعیات روشن‌تر از روز را انکار کردند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانها که پس از حوادث بند 350 به ریاست دادگستری استان تهران ارتقا یافته، همواره برخلاف آنچه که زندانیان در بیانیه خود توصیف کردند، هر گونه ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز روز دوشنبه اظهار داشت که برای به گفته او تخریب کنندگان اموال زندان پرونده تشکیل می شود. دولت روحانی اعلام کرده است یک هیئت حقیقت یاب را مأمور رسیدگی به حوادث بند 350 اوین می کند. در اینجا این سوال مطرح است: هیئت حقیقت یاب دولت برای تحقیقات چه امکاناتی دارد و آیا قوه قضاییه آماده همکاری با دولت درباره این موضوع هست؟ علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، میگوید
قوه قضاییه هیچگاه پذیرای دخالت دولت نبوده و اونها به صراحت همیشه میگن تفصیلی از تفکیک قوا رو دارن که معتقد هستن قوه مجریه رئیس جمهور چنین امکان و اختیاری نداره که بیاد و در این مسائل دخالت بکنه. اصل اصلا بررسی دولت و تشکیل کمیته حقیقت یاب رو قبول ندارن و راجع به حرفایی هم که امروز محسنی اژه‌ای زد، نه تنها قرار نیست که از زندانیان عاده حیثیتی بشه یا دلجویی بشه، بلکه ایشون دوباره تهدید کرد زندانی ها رو که اون افرادی که در داخل مقاومت کردن به اتهام اجاره تخریب اموال زندان یا اختشاش در داخل زندان دوباره محاکمه میشن، پرونده جدید بر اونها باز میشه و حتی کسانی هم که در بیرون نسبت به این قضیه اطلاع رسانی کردن که به ادعای اون امور خلاف واقعی رو گفتن، اونها رو هم تهدید کرد که مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. خب روزنامه افتخار هم شایع هستش که به همین دلیل بحث شد که مطلبی در این باب داشت.
علی افشاری در مورد تمایل دولت روحانی در خصوص پیگیری موضوع بند 350 و یا هر گونه درگیری با قوه قضاییه میگوید
دولت‌های روحانی تا این لحظه نشون داده که تمایلی به درگیری با قوه قضاییه و بخش‌های زیر نظر رهبری نداره و بیشتر مسائل میخواد از پشت پرده حل بکنه که در این موضوع خاص ظرفیتی هم برای این بدبستانهای پشت پرده وجود نداره. و خب تا کنون وزیر دادگستری آقای روحانی که پور محمدی به صراحت به نفع قوه قضاییه موضع گرفت و اظهاراتی که داشت خیلی شبیه به اونها بود. بنابراین من به شخصه مثل دیگر پرونده هایی که در گذشته بوده خیلی امیدی به این ندارم که دولت و نهادهای قانونی و رسمی بتونن این مشکل رو حل بکنن، بتونن از زندانیان عاده حیثیت بکنن و این پرونده هم سرنوشت پرونده های مثل کوی دانشگاه تهران، مثل کهریزک و غیره منجر خواهد شد و باز هم زندانیان نه تنها که حقوقشون تضییع شده بلکه باز هم در جایگاه متهم قرار میگیرن و پرونده های جدیدی بر علیه اونها باز میشه.
روز دوشنبه قربان بهزادیان نژاد و محسن میردامادی، دو تن از اعتصاب قضاکنندگان بند 350، در نامه خطاب به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت، خواهان بررسی هرچه سریع‌تر حوادث بند 350 شدند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. امشب حسن روحانی قرار است در برنامه تلویزیونی زنده درباره عملکرد دولتش و مسائل روز ایران صحبت کند. حسن روحانی پس از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین قرار است با مردم سخن بگوید. نظر شما درباره عملکرد دولت چیست و انتظار دارید حسن روحانی چه مسائلی را در این برنامه تلویزیونی مطرح کند؟ پس از سخنرانی حسن روحانی هم می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتان را درباره موضوعات مطرح شده بیان کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. پیام ها و دیدگاه های شما را می شنویم.
می خواستم یه پیام بدم برای زندانیان بند 350. یه تکونی به خودت بده قربان. این زندانی های سیاسی هم جزو اتباع این ملت هم که تو برای بهبود زندگی و سلامتشون قسم یاد کردی. حداقلش 3 سال دیگه باز با این ملت کار داری. میخوای دوباره رأی بگیری. باید کاری بکن. ملت چشمشون به دست توه. اگر دست داری دست درآر.
گران شدن بنزین، حالان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه‌مو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم، حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم، هیچ کس نیست کمک بکنه، هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم، فقط کمک میخوام. خواهش میکنم از طریق شما درخواست میکنم، کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم، بدبخت شدیم ما.
من یک بلوچ هستم، از زهران کوچ کردم به شهرهای دیگری مثل یعسود، شیراز، دنبال یه لقمه نانی. دولت جمهوری اسلامی تبعیض قائل است در بین شیعان و اهل تسنن. ما در ایران خیلی رنج میبریم و گرفتاری های زیادی داریم. جاهایی داریم که هنوز آب، برق، هیچ داده خاکی، هیچ امکاناتی نداریم.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آمریکا و غرب نیستن که مردم ایران از اسلام دور میکنن، بلکه خود شماهایین که این کارو میکنین که مردم از اسلام زده بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در سوریه 4 داوطلب جدید برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. تا کنون 11 تن از جمله بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را نامزد انتخاباتی کردند که قرار 3 ژوئن برگزار بشه. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، از این داوطلبان جدید بگین که چه گرایش هایی دارند و کلن چقدر انتظار میره که از این 11 تن تعدادی تایید صلاحیت بشن برای انتخابات پیش رو؟
آقای خانسفور، برای اولین بار هست طی چند دهه که انتخابات در سوریه انتخابات ریاست جمهوری با بیش از یک نامزد برگزار میشه، اما نامزدهایی که اسمشون مطرح شده و اعلام شده که ثبت نام کردن در دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، اینها افرادی نیستن که اسامی برجسته‌ای داشته باشن و شناخته شده نیستن، مشخص نیست، یعنی گرایش های مخالف دولت سوریه داشته باشن یا گرایش های دیگه. برای همین اصلا انتظار نمیره که هیچ کدوم از اونها رقیبی جدی برای بشار اسد باشن. برعکس، انتظارها این هست که بشار اسد باز اعلام بشه که آرای بالایی رو برای خودش کسب کرده، همینطور که از دیروز بعد از این که اعلام شد ثبت نام بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از هوادارش به ویژه در دمشق به خیابون‌ها آمدند و اقدام به شادی و پاسخگویی کردند. همچنان بشار اسد شخصی به حساب میاد که پیروز انتخابات آینده اعلام خواهد شد.
آقای جزائری، در میان داوطلبان جدید گزارش شده که یعنی در کل این 11 داوطلب 2 زن هستند که در میانشون یکی گزارش شده که مسیحی هست، خانم عزا محمد الحلاق، که طبق قانون اساسی سوریه اصولا نامزدهای ریاست جمهوری باید مسلمان باشن.
بله، البته قانون سوریه، قانون انتخابات شهری، تغییراتی بوده، همین نامزد شدن بیش از یک نفر و خارج شدن انحصار نامزدها به بخت خوره شهری تغییر باشه، ولی اینکه این خانم مسیحی ثبت نام کرده به طور حد تایید صلاحیت نخواهد شد. طبق قانون اساسی سوریه، قانون اساسی سوریه ریاست جمهوری از آن مسلمانان هست، به خاطر اینکه اکثریت مردم سوریه مسلمان هستند.
و آقای جزائری، خیلی سریع بفرمایید که چگونه اصلا این انتخابات با توجه به وضعیت سوریه قرار برگزار بشه؟
این اپوزیسیون سوریه انتخابات را نپذیرفته. ائتلاف ملی اپوزیسیون بیانیه داده که اون رو
بفرمایید فقط در 10 ثانیه.
بله در مناطق تحت کنترل دولت برگزار خواهد شد، اما به نظر نمیشه در مناطق تحت کنترل مخالفات بشه انتخابات رو برگزار کرد.
سپاسگزاریم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. فشرده خبرها 16:30 ایران.